بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عنوان بحث ما آیت الله مصباح یزدی، نظریه پرداز در فلسفه اسلامی معاصر است. آیت الله مصباح رحمت الله علیه فیلسوفی تمام عیار بود و در حوزه‌های مختلف و متنوع فلسفی فعالیت داشته. پیش از هر چیز او یک دانش آموز موفق فلسفه بود و از استادی مثل علامه طباطبایی که برجسته ترین فیلسوف پسا صدرایی است بهره برده بود. او یک پژوهشگر در فلسفه اسلامی بود و با آراء فیلسوفان اسلامی به خوبی آشنایی عمیق داشت، چنان که در کتاب تعلیق علی نهایت الحکمه می توان این را مشاهده کرد. آیت الله مصباح یک مؤلف و نویسنده فلسفی بود. آثار گوناگونش از جمله کتاب آموزش فلسفه شاهدی بر این ادعاست. ایشان در عرصه تدریس فلسفه اسلامی نیز برجسته بود. متون دشوار فلسفه اسلامی رو تدریس کرده بودند، مانند الهیات شفا، برهان شفا، اسفار ملا صدرا و نهایت الحکمه. ایشان در تدریسش هم بسیار موفق بود، توانایی فوق‌العاده‌ای داشت در حل دشواری‌های متون. علاوه بر این، تدریس او تحلیلی و انتقادی بود و در مواضع مختلف تحلیل‌های جدید از خود ارائه می‌داد و نقد آراء فیلسوفان پیشین می پرداخت. بعد دیگر از تفکر و فعالیت فلسفی آیت الله مصباح نقادی او بود. او بسیاری از آراء فیلسوفان اسلامی رو مورد نقد قرار داده بود و همینطور فلسفه غرب رو در حوزه های مختلف مورد نقادی جدی قرار داده بود، به ویژه فلسفه مارکسیسم که در پیش از انقلاب بسیار در ایران رایج بود و طرفداران فراوان و پرشوری داشت، و همینطور انواع فلسفه های لیبرالیستی رو در طول عمرشون به ویژه پس از انقلاب نقد می کردند. اندیشه های سکولاریسم، لیبرالیسم در حوزه های مربوط به دین و اجتماع نقادی می کردند. آیت الله مصباح از پیشروان فلسفه تطبیقی هست. در آثار گوناگون و در درس های مختلف ایشان بحث ها رو به شکل تطبیقی مطرح می کردند و چنانچه آثار منتشر شده ایشان این موضوع رو نشان میده. در حوزه های مختلف مانند معرفت شناسی، الهیات، فلسفه اخلاق و مباحث فلسفی دیگر بحث ها رو به شکل تطبیقی در بسیاری از موارد بین فلسفه اسلامی و فلسفه غرب ارائه می کردن. آیت الله مصباح نقش دیگرشون این بود که فلسفه اسلامی رو بسط دادن و شاخه های مختلف فلسفه های اسلامی رو با دیدگاه های نو مطرح کردند، مانند معرفت شناسی، فلسفه اخلاق، فلسفه دین، انسان شناسی فلسفی، فلسفه علوم انسانی و فلسفه هایی که به عنوان فلسفه های مضاف شهرت دارند. ایشان با این تنوع فعالیت‌های فلسفی و حوزه گسترده فلسفه ورزی سرانجام توانستند یک نظام فلسفی فراگیر متناسب با نیازهای فکری معاصر ارائه بدن که شامل حوزه‌های گوناگون حکمت نظری و عملی از فلسفه اولا و الهیات تا معرفت شناسی و فلسفه‌های اخلاق و دین و سیاست میشه. در بسیاری از این حوزه‌ها ایشان دارای نقد، تحلیل و نظریات ابداعی بودند. آیت الله مصباح حلقه ای از زنجیره فیلسوفان اسلامی است که به این سنت وابسته و دلبسته است و در آن قدم راسخ دارد، اما هرگز در اندیشه های فیلسوفان پیش از خودش متوقف نشد و با آراء بزرگان تعصب نمی ورزید، بلکه همواره در پی اصلاح و تکمیل و گشودن افقهای جدید بود. او به فلسفه غرب هم توجه داشت، نه به فلسفه غرب بی اعتنا بود مانند بسیاری از اهل فلسفه اسلامی و نه مجذوب آن بود مانند بسیاری از روشنفکران علاقمند فلسفه غرب، بلکه مواجهه عالمانه و فیلسوفانه با فلسفه های غرب داشت، هم از اونها می آموخت و هم اونها رو نقد می کرد. با اینکه با بسیاری از مبانی و مواضع فلاسفه جدید غرب موافق نبود، اما فلسفه غرب رو فقط برای رد کردن نمی خوند، از فلسفه غرب می آموخت و با مقایسه فلسفه اسلامی و فلسفه غربی و استفاده از تجربه های فیلسوفان غربی به دستاوردهای جدیدی رسید. از جمله می توان به سازماندهی جدید فلسفه اسلامی اشاره کرد که در کتاب آموزش فلسفه دیده میشه. طرح پرسش های نو در فلسفه، تلاش برای یافتن پاسخهای اسلامی به پرسش‌های جدید، بست فلسفه اسلامی در شاخه‌های گوناگون فراتر از مباحث هستی‌شناسی و استفاده از تفکر فلسفی برای تحلیل و تبیین و دفاع عقلانی از تفکر دینی، در واقع حاصل استفاده توأمان او از فلسفه اسلامی و تجربه فلسفی غرب بود. آیت الله مصباح فیلسوف معاصر بود، معاصر به این معنا که با پرسش‌ها، چالش‌ها و نیازهای فلسفی معاصر درگیر بود و آشنا بود. هر فیلسوفی که در این عصر زندگی می‌کنه لزوماً فیلسوف معاصر نیست. کسی ممکنه فیلسوف باشد، در این عصر هم زندگی بکنه، اما فیلسوف معاصر نباشه. به عبارت دیگر معاصرت وصف وجودشه، خودشه، نه وصف فلسفهش. در همه حوزه ها اینطوره. فقیه و مفسر و متکلم هم ممکنه در این عصر زندگی بکنند اما معاصر نباشند. فقه و تفسیر و کلام اونها متعلق به گذشته باشه و ناظر به پرسش ها و نیاز ها و چالش ها و فرهنگ زمانه نباشه. فیلسوف، فقیه، متکلم و هر عالمی هنگامی میتواند معاصر باشد، فرزند زمانه خود باشد که عالم به زمان باشه. هر عالمی عالم به زمان نیست. عالم به زمان یعنی عالم به نیاز ها، پرسش ها، چالش ها، فرهنگ و زبان زمانه. و کمند عالمانی که به این معنا عالم به زمان باشند. البته عالم به زمان بودن امر نسبیه، دارای درجاته و آیت الله مصباح در حد قابل توجهی از این ویژگی برخوردار بود. برای همین او هرگز به صرف تکرار مباحث و مسائل سنتی و گذشته قانع نبود. بسیار میبینیم کسانی که فلسفه رو به عنوان علمی که در گذشته بوده، تأسیس شده، تدوین شده میآموزند، آموزش میدهند و احیانا تعلیقاتی بر اون مینویسند، اما ربط مستقیمی بین فلسفه و حیات و زندگی و فرهنگ و تفکر معاصر دیده نمیشه. پاسخ به پرسش های معاصر در کار این گونه عالمان و فیلسوفان دیده نمیشه. گاهی این موندن در گذشته و عدم معاصرت منتهی به بی‌خاصیتی و دست کم کم‌خاصیتی شخص میشه. این گونه فقیه یا فیلسوف مثل طبیبی است که فقط راه علاج بیماری هایی که در گذشته بودند رو میداند. مثل طبیبی که میداند مثلا هسته و طاعون و ناسور و جزام و سل و این گونه بیماری ها که در گذشته بودن رو درمان بکنه، اما با بیماری های جدید و موجود آشنا نیست و راه علاجی برای اونها نداره. خب این گونه طبیب چندان خاصیت و سودی برای جامعه خودش نداره. البته در هر موضوعی از جمله در طب و در فلسفه ما یک دسته مسائل فرازمانی داریم که مختص به زمان خاصی نیستند. یک دسته مسائلند که مربوط به زمان خاصی هستند و در گذشته مطرح بودند و یک دسته مسائلند که مربوط به امروزند و ناظر به وضع موجود هستند. عالم در هر رشته‌ای وقتی میتونه تأثیرگذار باشه، صفت معاصرت رو داشته باشه که با مسائل زمانش آشنا باشد، علاوه بر اینکه با مسائل کلی اون علم آشناست. از همینجا به دلیل آشنا بودن آیت الله مصباح با مسائل و فرهنگ زمانه، قدرت تشخیص اولویت‌های فکری، علمی و پژوهشی رو داشتند. علوم و مسائلشون از جهت اولویت و ضرورت و در نتیجه از نظر ارزش یکسان نیستند. همونطور که نیازهای علمی و عملی انسان هم در یک رتبه نیستند. بعضی از مسائل در علوم ضروری و حیاتی است. حل برخی از مسائل مفید است اما ضروری نیست. مسائلی هم وجود داره ممکنه که اهمیتی نداشته باشه، حل اونها فایده قابل توجهی نداشته باشه. شناخت اولویت یعنی تشخیص این که چه مباحثی ضرورت دارند، چه مباحثی مقدمند بر دیگر مباحث و تا این مباحث حل نشدند نباید به سراغ مباحث کم اهمیت تر رفت. و این شناخت اولویت کار هر کس نیست و اولویت یافتن یک مسئله هم گاهی تابع شرایط و وضعیت است. یه مسئله ممکنه در گذشته اولویت داشته امروز اولویت نداره، یا بالعکس. مثلا در پیش از انقلاب از دهه 40 تا دهه مثلا 60 و اندکی بعد از اون مارکسیسم در ایران بسیار رایج بود و در جهان، و بسیاری علاقمند و شیفته این مکتب بودند. از این رو پرداختن به مارکسیسم در اون زمان اولویت داشت، برای اینکه این تفکر بود که جوانها رو جذب میکرد و از اندیشه دینی و ایمان دینی اونها رو دور میکرد. اما امروزه این اهمیت رو از دست داده. امروزه اگه کسی بخواد نقد مارکسیسم رو بنویسد یا در اون باب بیاندیشد، از تشخیص اولویت دور شده. جریان حاکم بر امروز و غالب و اثرگذار لیبرالیسم است، سکولاریسم است، لیبرالیسم غربی. بنابراین تشخیص اولویت برای اینکه عمر کسی، زحمات کسی ثمر بخش باشه و اثر بخش باشه بسیار اهمیت داره. متاسفانه بسیار دیده میشه کسانی عمری رو صرف بحث‌هایی میکنند که هیچ اولویتی نداره. هزینه های هنگفتی صرف تحقیقات در اموری می شود که حل شدن یا حل نشدنشون تفاوت قابل توجهی در زندگی انسان ایجاد نمی کنه. بنابراین این بصیرت و تیزهوشی یک عالم هست که بتواند مباحث دارای اولویت رو تشخیص بده. به عنوان مثال بحث از امکان یا امتناع جزء لایتجزا یا تناهی یا عدم تناهی ابعاد عالم، اینا از مسائل فلسفی هستند یا از قدیم مطرح بودند، اما ضروری و حیاتی نیستند. موفقیت یا شکست زندگی فردی و جمعی ما در امروز متوقف بر حل این مسائل نیست. اما مسائل مانند مبدأ و معاد، نسبت دین و سیاست در جامعه‌ای که انقلاب دینی کرده و دنبال تأسیس یک نظام دینی است، حل این مسئله حیاتی است و ضروری است. برای جامعه‌ای که انقلاب دینی در اون تحقق پیدا کرده و حکومت دینی تشکیل یافته، طراحی نظام دینی که هم مشروعیت دینی داشته باشد و هم ساختار قابل دفاع عقلانی داشته باشه و هم در این حال کارآمد باشه، این یک مسئله ضروری و حیاتی است و یه متفکر متعهد و دارای حس مسئولیت این رو بر حل بسیاری از مباحث دیگر ترجیح میده. منتها کسی میتواند اولویت رو تشخیص بده و به حل مسائل زمان بپردازه که عالم به زمان باشه و تا بتونه از میان انبوه مسائل مورد بحث اون مسئله اولویت دار رو انتخاب بکنه و دربارش بیندیشه. و آیت الله مصباح چنین ویژگی و چنین توانایی رو داشت. او با زمانشناسی و آشنایی که با نیازها و پرسشها و چالشهای زمان داشت و همینطور با آگاهی عمیقی که از معارف دینی داشت و آینده نگری که داشت، به مباحثی می پرداخت که اولویت دارند. برای پژوهش در حوزه هایی برنامه ریزی می کرد که از نظر او برای جامعه اسلامی و برای امت اسلامی دارای اولویته. این امر باعث می شد که فلسفه آیت الله مصباح فلسفه کاربردی باشه. بعضی فلسفه می خونند اما نمی دونند در کجا و چگونه از این فلسفه استفاده بکنند. فلسفه رو برای فلسفه می خونند. اولا فلسفه اینا محدوده، غالبا در همون هستی شناسی و حد اکثر مباحث نفس محدود می شه. ثانیاً این فلسفه با بیرون از فلسفه هیچ ارتباطی گویی نداره. این است که این فلسفه در زندگی این افراد و در زندگی دیگران هیچ اثری نداره یا اثر ناچیزی ممکنه داشته باشه. زیستشان زیست فیلسوفانه نیست. فیلسوف واقعی کسیه که زیست او زیست فیلسوفانه باشه، نه اینکه فقط با یه علمی به نام فلسفه آشنا باشه و اقوال رو در اون علم بداند. اولا فلسفه‌ای که آیت الله مصباح درگیر آن بود بسیار گسترده‌تر بود از فلسفه در معنای سنتی اون، شامل حوزه‌های مختلف فلسفی، شعب جدید فلسفه مثل معرفت شناسی و فلسفه‌های مضاف می‌شد. ثانیا این فلسفه با همه عرصه‌های حیات فکری فردی و اجتماعی ارتباط داشت و همه جا حضور داشت و شما نقش اون مبانی فلسفی و تحلیل‌های فلسفی رو در مسائل مختلف می‌توانستید ببینید. و این معناش این است که او زیست فیلسوفانه داشت، زندگی فیلسوفانه داشت. حضور و اثر تفکر فلسفیش رو شما در همه حوزه‌های فکری میتونستید ببینید که چگونه در حل مشکلات مختلف از تفکر فلسفی استفاده میکرد. و این از معنای کاربردی شدن فلسفه در مباحث رسمی فلسفه متوقف نمیشد. او از فلسفه در فهم دین، در دفاع از دین، در تعمیق و بسط علوم دیگر، در مبارزه سیاسی، در بنای جامعه اسلامی، در طراحی تمدن اسلامی، فلسفه رو ازش استفاده میکرد و این معنای زیست فیلسوفانه و کاربردی شدن فلسفه است. آیت الله مصباح فیلسوفی بود که دارای اندیشه نظاممند بود. به همین دلیل که نظاممند بود، اندیشه او و فلسفه او یک ساختمان منسجم فکری را تشکیل میداد، میتوانست زیست فیلسوفانه داشته باشه. گاهی معارف و علومی که یک عالم میآموزه مثل جزیره های جدا و منزوی و بی ارتباط هستند. ممکنه ذوالفنون باشه، اما بین این فنون شما ارتباط روشنی نمی بینید، یک وحدتی رو بر این کثرت حاکم نمی بینید. آیت الله مصباح معارفش همه متصل به هم بود، یک نظام رو تشکیل می داد، یک نظام شبکه‌ای رو تشکیل می داد. اجزاء نظام فکری او با هم ارتباط ارگانیک داشتن. این البته یه ویژگی است که تنها از یک ذهن نیرومند میتوان انتظار داشت و از اینجا بود که او میتوانست یک فیلسوف نظام ساز باشه، فیلسوفی که از مباحث بنیادی منطقی و معرفت شناسی تحلیل و تدقیقش رو آغاز میکنه، هستی شناسی و الهیات بر پایه اون بنا میکنه، از اونجا وارد انسان شناسی میشه، با تأمل در ابعاد وجودی انسان و نیازهایش به دین شناسی و اخلاق و طراحی نظامهای اجتماعی مانند تعلیم و تربیت، حقوق، سیاست، مدیریت وارد میشه و میپردازه و یک نظام و ساختمان فکری رو به این ترتیب ارائه میده که اصول، فروع، ریشه ها، تنه و شاخه های گوناگون داره و چنین درختی است که میتواند ثمر بدهد. و این گونه است که آیت الله مصباح پا در جای پای علامه طباطبایی، شهید مطهری و شهید صدر میگذاره و به عنوان نظریه پرداز نظام اسلامی شناخته میشه. از ویژگی های دیگری او که مرتبط با همین ویژگی های پیشین اوست، آسیب شناسی فکری اوست. آیت الله مصباح نقاد اندیشه بود و نقادی در واقع متضمن آسیب شناسی فکری است. خب آسیب هایی و خطاها و لغزش هایی که در اندیشه انسان رخ میدن دو دسته هم. یک دسته خطاهای اتفاقی و فرعی است و یک دسته خطاهای نظاممند یا خطاهای سیستماتیک و خطاهای بنیادی، خطاهایی که در مبادی، مبانی، اصول و روشها صورت بگیره، اینا خطاهای ویرانگر و نظاممند هستند. اگر اون بنا به اساس کج گذاشته بشه، تا آخر این ساختمان کج خواهد بود، یعنی منشأ خطاهای بسیار خواهد. تشخیص بین این که کدام خطا بنیادی است، کدام خطا فرعی و اتفاقی و جزئی است، این هم نیازمند به اون اشراف و بصیرته. و یکی از ویژگی‌های آیت الله مصباح شناخت خطاهای بنیادین و لغزشگاه‌های مبنایی بود و در مقام نقد و آسیب شناسی به سراغ خطاهای مبنایی و بنیادی و نظاممند می رفت. در اون صورت است که شما با جلوگیری و اصلاح یک خطا می تونید صدها خطای دیگر رو که مبتنی بر اون هستن اصلاح بکنید. در بعد ایجابی هم همین طور بود، یعنی در مقام تأسیس هم از مبانی و مبادی و اون ریشه ها شروع می کرد و به تحکیم اونها می پرداخت. مادامی که مبانی و مبادی نیازمند اصلاح و تنقیح و تکمیل بودن، خودش رو معطل فروع و جزئیات نمی کرد. جای این پرسش هست که خب این همه چگونه ممکن شد و او چگونه توانست چنین دستاوردی در فلسفه داشته باشه و چنین اندیشه خلاق و آفرینشگر و اثرگذاری از خودش داشته باشه. خب عوامل زیادی دخالت دارن. اولا خود استعداد و غریزه ذاتی که در ایشان بود و طبیعی است که این امر در افراد مختلفه، به درجات هست. ثانیاً او فلسفه رو محدود به فلسفه اسلامی نکرد، تا اونجا که مقدورش بود با فلسفه های غرب نیز آشنا شد و علاوه خودش رو در فلسفه محدود نکرد، کوشید با علوم اسلامی دیگر نیز آشنایی عمیق و اجتهادی داشته باشه، مثل کلام، مثل فقه، مثل تفسیر قرآن. رابعاً با علوم و معارف دیگر مثل علوم انسانی آشنا بود. نکته پنجم این که او بیش از آن که اهل مطالعه باشه اهل تفکر بود. در واقع کلید خلاقیت و ابتکار و نوآوری تفکر و تأمل، صرف خوندن آراء دیگران، حفظ کردن نظرات، کسی رو مبدع و جریان ساز نمی کنه. اون دانش و علاوه تفکر و تأمل می تواند زایندرودی باشه که از او چشمهای مختلف سرچشمه بگیرند. سادسن یک چنین تلاش سهمگینی نیازمند به یک انگیزه نیرومنده. موتور محرک در واقع در این سیر پرشتاب اون انگیزه است. آیت الله مصباح دارای انگیزه بود. انگیزه او از تعهد و مسئولیتی برمیخواست که ریشه در ایمان راسخ دینی او داشت و کار علمی رو به عنوان تکلیف شرعی و مجاهده واجب تلقی می کرد. سابقاً اراده و همت و شجاعت و پشتکار لازم برای ورود در این میدان رو در حد اعلا داشت و خستگی ناپذیر بود. مجموع این زمینه ها و عوامل بود که از او چنین شخصیتی ساخت و چنین ثمره ای رو به بار آورد. و البته در فوق همه اینها و مسبب الاسباب توفیق الهی است که یعطیه من یشاء. آیت الله مصباح، حالا درسی که میخواییم بیاموزیم اینه که سرمش و نمونه موفق برای علاقمندان به فلسفه، فلسفه ورزان و همه کسانی که در مسیر اندیشه ورزی میخوان گام بردارند به شمار میره. اون چه که ما در تحلیل اندیشه و فعالیت فلسفی ایشون به طور فهرستوار اشاره کردیم، همون عناصری است که برای فلسفه ورزی مطلوب، برای اندیشه ورزی، برای تفکر، تفکر خلاق و زنده و معاصر ضروریه. ویژگی های فلسفی مطلوب، ویژگی های فلسفه ورزی مطلوب در این عصر همون هاییست که در تحلیل فعالیت و تفکر فلسفی آیت الله مصباح ذکر کردیم، مثل جامعیت، عالم به زمان بودن، نقاب بودن، خلاقیت و نوآوری، انسجام فکری، شناخت اولویت ها، آسیب شناسی فکری، توانایی پاسخ به پرسش های معاصر، مواجهه عقلانی با چالش ها، تبیین عقلانی آموزه های دینی، ترسیم خطوط کلی حیات عقلانی فردی و جمعی در دنیای معاصر. اینها انتظاراتی است که از یک فیلسوف موفق انتظار میره. اینها درس هایی است که با تأمل در حیات فکری و فلسفی آیت الله مصباح می توان آموخت و راه او رو ادامه داد. مانند اود کوشید که پرسش ها، چالش ها، نیازهای زمانه رو انسان بشناسه، اولویت ها رو تشخیص بده که بسیار اهمیت داره. توجه به اینها در انتخاب رشته مطالعاتی، در انتخاب موضوع تحقیق، موضوع تدریس، موضوع پایان نامه، کتاب، مقاله، سخنرانی بسیار اهمیت داره. سخن آخر این که وقتی سخن از سرمشق قرار دادن آیت الله مصباح به میان میاریم، هرگز به معنای توقف در دستاوردهای او و تعصب ورزیدن نسبت به دیدگاه‌های او نیست. توقف و تعصب در هر فرد و مکتب و نهله عین جمود و تحجره. اگر کسی این درس را از سیره فلسفی آیت الله مصباح نیاموخته باشه، هیچ چیز از او نیاموخته. باید از تجربه ها و دستاورده های ارزشمندش استفاده کنیم، اما برای رفتن، نه ماندن در اون نقطه، در اون نقطه‌ای که آیت الله مصباح در اون نقطه متوقف شده. این خاصیت انسان که عمر کوتاهی داره و اجل در نقطه اون رو پایان میده، اما عمر بشر حالاها ادامه داره و حله های فتح نشده بسیار است که ما در پیش داریم. هزار باده ناخورده در رگ تاک است. آیت الله مصباح تحجر و جمود نداشت نسبت به آراء گذشتگان و اساتیدش. ما هم نباید در او متوقف بشیم و نسبت به آراء او تعصب ببرزیم و قدرت نقد اون آراء رو نداشته باشیم. از او باید درس پویایی و بالندگی رو بیاموزیم، نه ایستادن در یه نقطه. کاروان علم و اندیشه باید در گذر باشه، در توقف نباشه، که موج این که آسودگی ما عدم ماست، توقف ما پایان ماست. اون چه از آیت الله مصباح گفتیم تحلیلیست از یک عمر تلاش فکری خستگی ناپذیر و مجاهدت و مشارکت فکری ایشان در پیشبرد اندیشه و حق‌شناسی ایجاب میکنه که اون رو بشناسیم و قدر بدانیم. اما این هرگز به معنای تقدیس ایشان نیست و توقف در دیدگاهاشون نیست. هیچ غیر معصومی کارش بدون کاستی نیست و هیچ کس از جمله آیت الله مصباح ورای نقد نیست. بعد از شناخت اندیشه ها نوبت به بررسی و نقد اونها میرسه، نوبت به گشودن افقهای جدید میرسه. امیدواریم که با تأمل در اون چه گفتیم و تأمل عزیزان در اون چه که ما نگفتیم و با تأمل میتوان از سیره و سلوک فکری آیت الله مصباح یزدی رحمت الله تعالی علیه میتوان به دست آورد، بتوانیم راه ایشون رو ادامه بدهیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.